سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره امنیت امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان در 2024 و کمک های بشری نیاز خواهند داشت. این اداره در طرح پاسخدهی به نیازهای بشری 2024 که به روز شنبه نشر شد گفت که این افراد بیش از نیم جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند. بر اساس این طرح اخراج گروهی مهاجرین افغان فاقد اسناد به ویژه از پاکستان میزان نیازهای بشری را در افغانستان افزایش داده. اداره امنیت امور بشری سازمان ملل متحد برآورد کرده که 1.46 میلیون افغان در سال آینده میلادی از پاکستان و ایران باز خواهند گشت. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در بیش از 20 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آریاس پولیو یا پولیو فری افغانستان در خبرنامه در شبکه ایکس امروز گفت که این کمپاین در ولایت‌های کابل، کندز، دخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، هرزگان، قندار، هلمند، نیمروز، فرا و بخش‌های از ولایت هرات به اجرا گذاشته خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. در افغانستان در سال جاری میلادی 6 مورد مثبت پولیو و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شده. معاون وزارت خارجه ایران روز گذشته ادعای ایالات متحده مبنی بر دخالت تهران در عملات شورشیان اوسی یمن به کشتی های تجاری را رد کرد. علی باقری به خبرگزاری مهر ایران گفته که مبارزه شورشیان اوسی کار خودشون است و این شورشیان طبق تصامیم و توانایی خود عمل می کنند. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون گفته که شورشیان اوسی یمن تحت حمایت ایران با بیش از 100 تیاره بی‌سرنشین و چندین راکت در کشتی تجاری را در بحیره سرخ هدف قرار دادند. و گفته پنتاگون اوسی های این عملات را در همبستگی با فلسطینیان در غزه انجام دادند. اسرائیل در غزه علیه گروه تندرو حماس می جنگد. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اردوی اسرائیل می گوید که یک رهبر ارشد گروه افراطی حماس مسئول اکمالات اسلحه به این گروه را کشته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند. قوای هوایی اسرائیل در بیانیه در شبکه ایکس دیروز گفت که حسن التراش در حمله هوایی هدفمند به روز جمعه در رفح در جنوب نوار غزه کشته شد. در ادامه گفته شده که التراش تولید و توزیع اسلحه را در نوار غزه تنظیم و مهمات را از بیرون قاچاق میکرد. و وزارت دفاع ترکیه میگوید که 12 سرباز ترکی از روز پنجشنبه به این طرف در نبرد با جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK در شمال عراق کشته شدند. این وزارت در بیانیه در شبکه ایکس به روز شنبه گفت که اردوی ترکیه بر اهداف PKK عملات هوایی کرده و در جریان درگیری دست کم 13 جنگجوی حزب کارگران کردستان را کشته است. PKK توسط ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. ۲۰۲۴ سال پرچالش به بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان. سازمان ملل متحد می گوید که تنها 17 میلیون از نیازمندان را هدف کمک رسانی قرار خواهد داد. برخی از نیازمندان در افغانستان چی می گویند؟
زشکمای ما گسنه خانی ماستر یک سرپنام نیست.
آیا روزگار ما مردم چه رقم می شود؟
سال میلادی پیشرو از لحاظ اقتصادی به مردم در افغانستان چیگونه خواهد بود؟ از یک آگاه اقتصادی پرسیده ایم.
تدابیری که یک رستاخیز اقتصادی را نشان بده و شمار نیازمندان را کم کنه متاسفانه به چشم نمیخوره.
مهاجرین که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشتند در چی وضعیت به سر میبرند؟
نه سرپناس، نه مواد سوخت، نه مواد ارتزاقی، نه لباس، هیچ چیز وجود نداره، نه کار است. لاقل بتانی هم کم مشکلات روزمره تا مرفوع بسازی.
در مسائل بین المللی از مکالمه جدید تلفنی رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتنگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که بیش از نیم از جمعیت افغانستان در سال 2024 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. این اداره در پلان تامین نیازهای بشری افغانستان در 2024 نوشته که مواد خوراکی، آب آشامیدنی، فراهم کردن امکانات و خدمات سی و آموزشی از اولویت های سال جدید خواهد بود. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی داره.
پلان تازه برای رفع نیازهای بشری افغانستان در سال نو میلادی در این پلان که از سوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا تهیه شده آمده است که در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون افغان در اولویت نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه قرار خواهند داشت که از این میان 17.3 میلیون نفر تحت پوشش برنامه‌های کمک‌رسانی قرار خواهند گرفت. بر اساس یافته‌های اوچا مواد خوراکی، آب آشامیدنی، امکانات صحی و آموزشی از اولویت‌های نیازمندان در سال 2024 در افغانستان خواهد بود که برای تامین کمک بین افراد نیازمند به 3.6 میلیارد دلار نیاز است. به گفته اوچا افغانستان در حال حاضر درگیر پیامدهای 4 دهه جنگ، فقر، بحران تغییرات اقلیمی و موانع موجود بر مشارکت زنان در زندگی عمومی است. در گزارش اوچا آمده است که تغییرات سیاسی در سال 2021 در شهر و قریجات فرصت‌های معیشتی زندگی را محدود کرده است و اقتصاد ضعیف افغانستان که وابسته به کمک‌های بشردوستانه است، پس از محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی زنان با مشکلات روبرو شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با اشاره به محدودیت‌های شدید حکومت طالبان در مورد دختران و زنان نوشته است که وضع محدودیت‌ها بر زنان دسترسی آنان به کمک‌ها در خدمات را محدود کرده است و در کنار آن بر روند کمک‌های بشردوستانه نهادهای مختلف بر افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. اوچا بیجوشدگان داخلی، بازگشت مهاجرین به افغانستان، تغییرات اقلیمی و کمبود بودجه را از چالش‌های عمده خوانده که نیازهای بشردوستانه را در این کشور افزایش داده است و اما دسترسی افراد آسیب پذیر به کمک‌ها را کاهش داده است. در این گزارش آمده است با وجود پایان یافتن درگیری‌ها همچنان خطر مهمات منفجر ناشده، شمار زیاد بیجا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان، تغییرات اقلیمی به ویژه خشکسالی، محدودیت سفر، خشونت جنسیتی، کار کودکان، ازدواج زیر سن و مشکلات در بخش صحت روانی افغانستان را در درجه اول وضعیت بحرانی قرار داده است. اوچا در پایان گزارش خود کمک‌های بشردوستانه را ضروری دانسته اما ایجاد نهادهای غیر نظامی برای حل دائمی مشکلات را مهم خوانده است. در همین حال برخی از افغان‌ها از وضعیت بد زندگیشان در زمستان سرد شکایت دارند. عبدالرحمن یکی از آنان بر رادیو آزادی می‌گوید که نمی‌داند چگونه خانواده‌اش را در زمستان سرد گرم نگه دارد.
با خدا در این زمستان نه آرد داریم نه چای، هیچ چیز دیگری هم نداریم.
محمد ابراهیم نیز به همین سرنوشت دچار است.
من اطفال خردسال دارم، یک وعده غذا نمیتوانم برایشان تهیه کنم. کچالو را میجوشانم و با بازار میفروشم. در خانه ده نفر هستیم.
اوچا در حال بر ارائه کمک‌های بشردوستانه به بیش از نیم از جمعیت افغانستان در سال 2024 تاکید می‌کند که برنامه جهانی غذا یا WFP و شمار دیگر از سازمان‌های کمک‌رسان گفتند که کمک‌های خود را به دلیل کمبود بودجه و ممنوعیت کار دختران و زنان توسط حکومت طالبان کاهش دادند و یا کاملاً متوقف کردند.
شنیدید که اداره امانگی امور بشری ملل متحد یا اوچا گفته که بیش از 13 میلیون نیازمند در 2024 در افغانستان باقی خواهند ماند. برخی نیازمندان پیام‌هایشان را با رادیو آزادی شریک کردند که با هم بشنویم.
من ناجی هستم، 4 طفل دارم، اولادم مریض از بی سرپناه هستم، لطفاً به من کمک کنید. امروز برفواری شدش کمای ما گشنه خانی ما سرد، یک سرپنام نیست در یک گره زندگی میکنم.
شوارم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دستش رونده، خانه مریض است، حتی پیسه دوایش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که در گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شد که با فامیلش ببرد. پشت کار میگن دگان خانه اگان کلاشی چیز پیدا میشه و هم 200-300 میتا و تخور نمیشه.
یک تن از معلمین ولسوالی قیصار هستم، اسم ما اقیار است. ای 4 ماه پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نسیه گذشت کرده نمیتانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چرقم میشود؟
پیام برخی از نیازمندان در افغانستان بود که با رادیو آزادی شریک ساختند. 2024 سال پرچالش و بیش از 13 میلیون نفر در افغانستان. اوچا گفته که تنها 17 میلیون مردم را کمک خواهد کرد. در این مورد با آذرخش آفیزی آگاه امور اقتصادی گفتگو کردم و ازش پرسیدم که 2024 که تا کمتر از یک هفته دیگر آغاز میشه به مردم افغانستان از لحاظ اقتصادی چیگونه خواهد بود؟
تدابیری که یک رستاخیز اقتصادی رو نشان بده و شمار نیازمندان را کم کنه متاسفانه به چشم نمیخوره، به خاطر از اینکه به صورت عادی 600-700 هزار نفر به نفوس افغانستان یا به جمعیت افغانستان هر سال افزوده میشه. اینا هم نان ضرورت دارن، لباس ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن و متناسب به او امکانات رشد اقتصادی در وطن میسر نیست، چون افغانستان در گنزوای کامل به سر میبره و متکی به اقتصاد ریاضتی که از منابع داخلی تامین میشه است و ای که به بیکارای قبلی جای کار ایجاد شوه و یک رونق اقتصادی را ما متصور باشیم در سال آینده متاسفانه بعید به نظر میرسه و هیچ سرمایه گذار خارجی که با میارای بندری در دنیا کار میکنه در شرایط فعلی، در شرایطی که افغانستان هیچ کشور برسپید نمیشناسه، مجاز نیستن که داخل افغانستان سرمایه گذاری بزرگ کنه.
خب اوچا گفته که در سال 2024 23.7 میلیون نیازمند در افغانستان باقی خواهد ماند که از او جمله تنها 17.3 میلیون زور میتونه هدف کمک رسانی قرار بده. پس در این صورت وضعیت نیازمندا چگونه خواهد بود؟ با این که شما هم اشاره کردین که افغانستان تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، ای از نگاه اقتصادی چی چالش‌هایی را ایجاد خواهد کرد؟
خب اول همیست که کمک‌های جامعه بین‌المللی همیشگی و ابدی نیست و اولویت از و تغییر میکنه. امروز افغانستان را ترجیح میتن، تبعات اوکراین یا غزه را ترجیح میتن، بعض روز دیگه یک جای دیگه شرایط حاد به وجود میه. بران کشورها از طریق گدایی و از طریق یارانه رفاه و سعادت نمیرسن و باید اینا در مورد خودکفایی و در مورد رسیدن به اقتصاد متعارف به ملی گام بردارن. و یکی دیگه می سایه ای که هم میتن که تا 23.700.000 من نمیفهم که اینا از کجای میکنن و چطور، چون در افغانستان امی آمارها و ایسایه های دقیق وجود نداره، تا امو ریاست ایسایه افغانستان و امو خود مرکز آمار افغانستان هم تا حال کدام رقم رسمی از نفوس افغانستان اعلان نکده. اما یک چیز ثابت است که فقر وجود داره، معیشت مردم بی‌نهایت خراب است، مردم از گرسنگی و فقر اولاد خود می‌فروشن و اعضای بدن خود را اعلام می‌کنن. نیجای شک نیست، ما هر روز این را مشاهده می‌کنیم و گزارش‌های دی مورد ما می‌بینیم و می‌شنویم و اینا هم خودشان نیازمند از این کمک بگیرن، برای اینکه یک بخش اقتصادی سازمان ملل متحد از در کمی کمک‌ها به پای خود استاد است. اینا 15% بحث ادمنستریشن کاست یا همون مصارف اداری خود میگیرن، 15% دیگر بحث اپریشنال کاست یا همون خدمات انجام خدمات میگیرن.
شما از مشکلات صحبت کردین، از چالش ها، از اینکه فقر انوز هم محکم باقی خواهد ماند، راه حل چی است؟ راه بیرون رفت افغانستان از این وضعیت و از اینکه نیازمندا مشکلاتشان رفع شود به نظر شما؟
خب در کوتاه مدت خو معجزه اقتصادی امکان نداره که شبه که کلگی یک فرمان صادر شبه کلگی سیر شوند یا کلگی معاش پیدا کنند یا جای کار. این کار دشوار است، مشکل است و سالها نیازمند یک کار دقیق و صادقانه و مخلصانه است که با آگاهی و همچنان با اخلاص صورت بگیرند. ولی در شرایط فعلی بغیر از کمک ها و همین کمک ها باید به صورت شفاف بدون چپاول و اختطاف در نیمه را به مردم برسه. در غیر از این زمستان که در پیش داریم، ما شما زمستان شروع شده و نقاط دوردست افغانستان مردم بسیار محتاج هستند و زمین کافی ندارن و حاصلات زراعتیشان کفایت نمی کنن. باید این کمک ها زیاد شده و بشریت متمدن به مردم ما اخلاقا باید کمک بکنن.
آذرخش آفیزی آگاهی امور اقتصادی بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد گفته که اخراج گروهی مهاجرین افغان فاقد اسناد به ویژه از پاکستان میزان نیازهای بشری را در افغانستان افزایش داده. شمار از مهاجرین افغان که اخیراً از پاکستان برگشتند در چه وضعیت به سر میبرند؟ تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شمار از مهاجرین تازه برگشته از پاکستان ادعا میکنند که کمک دریافت نکردند و با مشکلات زیاد روبرو هستند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که درگیر فقر و بیکاری هستند. سرلیوال جزئیات دارد.
همزمان با فرارسیدن زمستان و افزایش بحران اقتصادی و فقر در افغانستان، شماری از مهاجران تازه برگشته از پاکستان با نگرانی از وضعیت زندگیشان ادعا می کنند که تا به حال کمک دریافت نکردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات اقتصادی فراوان روبرواند و فقر و بیکاری دامنگیرشان شده است. حسنا عزیزی ساکن ولایت پروان که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشته در مورد مشکلاتش چنین میگوید:
ما از هیچ گونه کمک مستفید نشدیم و حالا هم زمستان آمده، مشکلات جای، مشکلات خانه، مشکلات زندگی، مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است.
همچنان امین انصاری که اخیراً از پاکستان به کابل بازگشت داده شده میگوید کمک دریافت نکرده است.
نه سرپناس، نه مواد سوخت، نه مواد ارتزاقی، نه لباس، هیچ چیز وجود نداره، نه کار است. لاقل بتانی هم کم مشکلات روزمره تا مرفوع بسازی. در کابل ما قطع ندیدیم، نه کمک دیدیم، یعنی نشنیدیم که کسی را کمک کرده باشه. نیاز حتی مواد ارتزاقی پول نقد خود جایش، این گپا فقط یک نام نیکیسه.
اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان همواره مدعی است که کمیته های مختلف در گذرگاه ها با نهادهای امدادرسان بین المللی مصروف ارائه کمک به بازگشت کنندگان هستند و در کنار دیگر کمک ها برای هر خانواده بازگشت داده شده 10,000 افغانی پول نقد کمک صورت می گیرد. این وزارت همچنان روز شنبه در صفحه اکس خود یا تویتر سابق مدعی شده که در یک ماه گذشته تنها کمیته های ولایتی این وزارت به بیش از 30,000 خانواده بیجا شده داخلی و عودت کننده در 29 ولایت کمک کردند. این در حال است که سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سفرش به ولایت تخار با تاکید به ادامه حمایت از برگشت کننده ها برای کمک به افغانهای برگشته از پاکستان و ایران فراخوان جمع‌آوری کمک داده است. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل حکومت طالبان به روز شنبه گزارش داده که خلیل الرحمن حقانی از مردم و نهادهای کمک رسان داخلی و بین المللی خواست تا به عودت کنندگان از پاکستان و ایران کمک کنند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل حکومت طالبان همچنان به روز شنبه گزارش داده که تنها در 24 ساعت گذشته 1359 مهاجر از پاکستان از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک به گونه اجباری بازگشت داده شدند. حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده و گفته که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، از 15 سپتامبر امسال به این سو بیش از 471 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، هفته گذشته در نشسته در کابل گفت اخیراً بیش از 700 هزار مهاجر از کشورهای مختلف به گونه اجباری به افغانستان بازگشت داده شدند. این در حالی است که دو هفته پیش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داد که بسیاری از برگشت کننده های افغان از پاکستان، از جمله زنان و کودکان، آسیب پذیر هستند و اگر سرپناه کافی نداشته باشند ممکن است در زمستان جاری جانهای خود را از دست بدهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که در میان نگرانی ها درباره ادامه جنگ در نوار غزه، رئیس جمهوری ایالات متحده و صدر اعظم اسرائیل از طریق تلفن گفتگو کردند. ای که در مکالمه تلفنی روی کدام موضوعات صحبت شده، ستار فروغ جزئیات داره.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز شنبه تلفنی گفتگو کردند. بایدن در این باره هنگام رفتن به کمپ دیوید دیروز به خبرنگاران گفت:
من گفتگوی طولانی با نتانیاهو داشتم و این یک مکالمه خصوصی است.
با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که او از نتانیاهو خواستار آتش بس نشده است. پس از مکالمه تلفنی بایدن و نتانیاهو، قصر سفید در بیانیه گفت که این رهبران در باره اهداف و مرحله بندی عملیات نظامی اسرائیل بحث کردند. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه گروه تندرو حماس پس از آن آغاز کرد که این گروه در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل حماس گفتند که در جریان جنگ غزه در بیش از دو ماه اخیر اضافه از 20 هزار فلسطینی کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده است. قصر سفید گفته که رئیس جمهور بایدن در گفتگوی تلفنی با نتانیاهو تاکید کرده است که غیر نظامیان به شمول رضاکاران بشری در نوار غزه به هر قیمت باید محافظت شوند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی در بیانیه قصر سفید آمده که این مهم است تا غیر نظامیان مناطقی را که درگیری جریان دارد به طور مسئول ترک کنند. قصر سفید گفته است که بایدن و نتانیاهو درباره رهایی همه گروگان‌های باقی مانده نیز گفتگو کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. حال هم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه استارز اند استرایپس چاپ آمریکا در شماره اخیر خود می‌نویسد: حکومت طالبان در افغانستان که توسط جامعه جهانی در انزوا قرار گرفته و به رسمیت شناخته نشده، سعی میکند که تا حد اقتصاد این کشور را با درآمد داخلی توسعه بدهد. روزنامه می نویسد در افغانستان فابریکه ذوب آهن از طرف شب هم کار میکند تا برای پروژه های عمرانی سیخ گل تولید کند. روزنامه در بخش دیگر مطلب خود به اعمار بندهای آب اشاره نموده و از بعض پروژه های دیگر یادآوری کرده، ولی نوشته است که نقض حقوق زنان از سوی طالبان وضعیت را خراب کرده و از همین سبب صلاحیت مصرف ذخیره پولی در افغانستان بانک از آنها گرفته شده. به همین دلیل کمک های مالی کشورهای غربی هم بر آنها متوقف شده است. استارز اند استرایپس ادامه می دهد که در دوران جمهوریت از 433 مصارف عامه افغانستان توسط کمک های خارجی تامین می شد و اکنون طالبان می گویند که صرف به درآمد داخلی و عواید گمرکی تکیه می کنند. در بخش دیگر مطلب روزنامه از قول معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان عبداللطیف نظری آمده است که می گوید موانع مالی پروژه های دولتی را محدود ساخته، اما او می افزاید که آنها به مسیر درست در حرکتند و این عمل سبب خودکفایی داخلی می شود. به نوشته ستارز اند استرایپس، از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان اقتصاد این کشور رو به خرابی نهاده و نظر به معلومات ملل متحد از 3-2 بخش نفوس افغانستان به کمک‌های بشری متکی شدند. پاکستان که مارکت بزرگ افغانستان می باشد از زمامداران افغانستان ناراض است و رابط اقتصادی را قربانی اهداف سیاسی کرده است. روزنامه اسای شنبون چاپ ژاپن در شماره اخیر خود نوشته است که پروژه های ناکامو را در افغانستان از سر گرفته خواهد شد. به نوشته روزنامه، نوریو اوا، انجینیر متقاعد ژاپنی، فعالیت های بشر دوستانه تتسو ناکامو را در افغانستان از سر می گیرد. ناکامو را که به خاطر فعالیت های بشر دوستانه برای تامین آب و احیای فضای سبز در مناطق خشک شرق افغانستان فعالیت میکرد، توسط مردم محل به نام کاکامورا شهرت پیدا کرده بود. ناکامورا که از منطقه فوکوکای ژاپن به افغانستان رفته بود، در 4 ماه دسامبر سال 2019 در حمله مردان ناشناس کشته شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. میشنوید که مشکلات اقتصادی و بیکاری توان خرید لباس های مغازه‌ای را از بسیار مردم در افغانستان گرفته و مردم رو آوردن به لباس های لیلامی. لیلامی فروشان چی میگویند؟ در این گزارش میشنوید.
همزمان با فرارسیدن فصل زمستان، نگرانی خانواده های فقیر در افغانستان بیشتر شده و میگویند امسال به دلایل مختلف توان خرید لباس های گرم زمستانی را برای خود و فرزندانشان ندارند. فرزانه، مادر 4 فرزند در شهر کابل، میگوید که شوهرش بیمار است و فرزندانش هم امسال برای زمستان اجنه و لباس گرم برای پوشیدن ندارند. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان خرید لباس لیلامی را ندارد.
در دوران پیش خوب بود، یک بس توان ما میرسید، اگه به نو نمیرسید لیلامی برش میگرفتیم. حالا تا اولادای ما یک جور بس جرابه ندارم که در پر افغانی قیمتش هست. دیگه ما کالا یا ما بوت یا ما لباس هست چی برش بخرم؟ ما به خوردن نان ندارم.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار میگوید فعلا بیکار است و با آمدن زمستان مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده است. او نیز به رادیو آزادی گفت که امسال خرید لباس لیلامی هم برایش مشکل است.
حالا علیه قیمتی بسیار زیاد شده، روزگارم نیست، در مغازه ما لباس هم خریده نمیتانیم. از لیلام ها که هست هم قیمت است، در این وقتا کار پیدا نمیشه. غریبی اولا بسیار زیاد است، مخاطر زمستان آمدم، تعلیم چیزی نخریدیم، در لیلامی هم وست نداریم که بخریم.
بهار باشنده ولایت ایرات میگوید زلزله های پیهم امسال در این ولایت مشکلات اقتصادی بیشتر مردم این ولایت را شدیدتر کرده است. او گفت که بیشتر مردم به دلیل نداشتن توان خرید لباس های گران قیمت از مغازه ها به سمت خرید لباس های لیلامی می روند.
شرایط اقتصادی هرات هم چندان خوب نیه و چون بعد از زلزله مردم خیلی خسارمند شدن و ضرر دیدن به حساب لباس های لیلامی زیاده. هم که خود ما بازار میریم میبینیم در یک جاده هرات هست، جاده لیلامی ها، که خیلی اونجا شلوغ همیشه. خود ما هم گاهی استفاده میکنیم، گاهی میخریم، به خاطر از اینکه به دوکان ها و مارکت ها اگر اونا خواسته باشیم بگیریم قیمت ها خیلی بالایه.
دکان های لیلامی فروشی در مناطق مختلف شهر کابل که بیشتر آنها در منطقه سینمای پامیر و دی افغانان است وجود دارند، که هم روزه مردم لباس های مورد نیازشان را از این بازارها خریداری می کنند. اما با فرارسیدن فصل زمستان جمع جوش مردم بیشتر می شود و بازار فروشندگان لیلامی هم گرم و گرمتر می شود. اما برخی از فروشندگان لیلامی شکایت دارند که با آنکه افراد زیاد برای خرید لباس‌های لیلامی مراجعه می‌کنند، اما بازار فروششان مانند سال‌های گذشته خوب نیست. عزیز الله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
سال‌های گذشته که بود واقعاً یک جمع جوش بود، مردم می‌آمد خریداری می‌کرد. حتی لیلامی را که ما بر 100 300 می‌گفتیم می‌خرید، حالا توان خرید هم 10 و 20 سیر ندارند. و چطور بتوانند که مال 1.5 صدی 2 صدی لیلامی را بخرند. ما هم کوشش میکنیم که از این مالای را بیاریم که همین 20-30-50 باشه که وا بخرند.
بیشتر لباس های لیلامی است که شورای مختلف بیرونی و از مسیر پاکستان به افغانستان وارد می شود. این در حال است که فصل زمستان در افغانستان تازه آغاز شده و مردم می گویند که هوا در بیشتر مناطق سرد شده و نیاز به لباس های گرم دارند. به اساس گزارش های سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اقتصاد خانواده ها خیلی ضعیف شده.
تا لحظات دیگر برنامه روز هفتم مرور به رویدادهای هفته آماده نشر خواهد بود. اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان در سال 2024 به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. انتظار می‌رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در بیش از 20 ولایت افغانستان آغاز شود. معاون وزارت خارجه ایران دیروز ادعای ایالات متحده بر دخالت تهران در عملات شورشیان اوسی یمن به کشتی‌های تجاری را رد کرد. اردوی اسرائیل گفته که یک رهبر ارشد گروه افراطی حماس مسئول اکمالات اسلحه به این گروه را کشته است. و وزارت دفاع ترکیه میگوید که 12 سرباز ترکی از روز پنجشنبه به طرف در نبرد با جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK در شمال عراق کشته شدند.
سلام به شما. در شماره تازه برنامه روز هفتم باز هم با بررسی و تحلیل رویدادهای مهم هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. مجمع عمومی ملل متحد هفته تصمیم می گرفت که به اساس او دستیافتن حکومت طالبان و عضویت ملل متحد تا یک مدت نامعلوم دیگر معطل شد. روی جنبه های مختلف این موضوع در برنامه صحبت خواهد داشتیم. این هفته همچنان شورای امنیت ملل متحد بحث‌های مهمی درباره افغانستان داشت. بخش دیگه برنامه به همین موضوع اختصاص یافته. روی روابط طالبان و پاکستان هم سخنانه خواهد داشتیم. این هفته روز چهارشنبه مصادف با سالگرد بسته شدن دروازه های تحصیلات عالی برای دختران و زنان بود. اشاره به این موضوع و برخی رویدادهای دیگه هفته هم شامل این برنامه است. افغانستان از کشورهایی است که در سالهای نخستین تأسیس ملل متحد عضویت ای سازمان جهانی را به دست آورد. ملل متحد در سال 1945 یعنی 78 سال پیش تأسیس شد و افغانستان فقط یک سال بعدش در 1946 عضویت ملل متحد به دست آورد. از او زمان تا حال افغانستان دستخوش تحولات بسیاری بوده. نظام‌های تندرو راست و چپ در افغانستان قدرت به دست گرفته و بعد از دست داده. در این میان تنها در دوره اول طالبان و در بیشتر از 2 سال گذشته با تسلط یافتن دوباره طالبان در افغانستان، کرسی عضویت افغانستان در ملل متحد در یک حالت بی سرنوشتی قرار گرفته. اما باز هم عضویت افغانستان در ملل متحد حفظ بوده. فعلا هم همطور یک حالت است. حکومت طالبان هیچ کشور جهان و همچنان سازمان ملل متحد به رسمیت نشناخته و تقریبا به اساس عمو دلایلی که به رسمیت نشناخته و عمو دلایل کرسی عضویت افغانستان در ملل متحد به طالبان نسپرده و در حال حاضر دیپلماتی که در زمان جمهوریت ساقط شده در هیئت افغانستان در نمایندگی ملل متحد شامل بود، آقای نصیر احمد فایق، با عنوان نماینده افغانستان در ملل متحد رسمیت دارد. روی موضوعات عضویت کشورها در ملل متحد، مجمع عمومی یا اسامبلی عمومی به اساس یادداشت کمیته اعتبارنامه های ملل متحد هم سالا غور میکنه و در زمینه تصمیم میگیره. در جریان امسال به کمیته اعتبارنامه های ملل متحد و ارتباط افغانستان 2 درخواستی داده شده بود. یکی از جانب حکومت طالبان و دیگر از جانب نماینده فعلی نصیر احمد فایق. این هفته باز هم در مجمع عمومی ملل متحد بحثی در این قسمت صورت نگرفت و بحث و فیصله در این مورد به تعویق انداخته شد و به این ترتیب حالت موجود اجالتا دوام میکنه تا وقتی که تعویق به پایان برسه. شاید طالبان معنای این تعویق نامعلوم تا امر ثانی را بهتر درک کرده بتانند. با تصمیم مجمع عمومی در پهلوی افغانستان، عضویت کشور میانمار هم که سابق به نام برما یاد می شد و او هم حالت نسبتا مشابه داره به تعویق انداخته شد. امریکا، برطانیا و فرانسه و تعدادی از کشورهای دیگر ردیف اصرار به این داشتن که اگر نظام ها آرزو داشته باشند که عضویت ملل متحد به دست بیارن، باید سازگار با معیارهای ملل متحد عمل کنند. چین و روسیه به ضرورت کمک به نیازمندان در افغانستان تاکید کردند که غیر مستقیم تمایل به تعامل بیشتر با طالبان انعکاس میداد. اما او کشورها هم حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت نمیشناسند و از اصرار طالبان که میخواستند عضویت ملل متحد به دست بیارند طرفداری نکردند. در حال با تعویق افتیدن تصمیم گیری در مورد عضویت افغانستان در ملل متحد، طبعا یک شکست با کوشش های طالبان است که تلاش داشتن کرسی نمایندگی افغانستان با اونا تعلق بگیره. ادامه حالت بی سرنوشتی در کرسی افغانستان در ملل متحد به این معنا نیست که با دوام نمایندگی فعلی پا فشاری شود، بلکه زیادتر به این معنا است که برای پذیرفتن نمایندگی طالبان مجمع عمومی دلایل قانع کننده نداشته. استدلال اونایی که با عضویت طالبان در ملل متحد مخالفت دارن این است که هیچ دولتی بدون داشتن قانون اساسی مفهوم نداره. حتی نظام های دیکتاتوری و نظام هایی که پابند قانون هم نباشن، حداقل در ظاهر و روی کاغذ اقداماتی را به خاطر قانونی جلوه دادن خود روی دست میگیرن، اما طالبان حرفی از قانون اساسی نمیزنن. مخالفین عضویت طالبان در ملل متحد به ای باور هستند که وقتی یک نظام آشکارا بگوید که به منشور ملل متحد پابند نیست و رعایت کردن و نکردن حقوق بشر مسئله داخلی خود بدانه، در اون صورت برای کشورها مشکل خواهد بود که دلایل برای پذیرفتن اتر نظام به حیث عضو ارائه کنند. از طرف دیگه ملل متحد اتحادیه کشورها نیست، از نامش پیداست که اتحادیه ملت‌ها است، ملل متحد. به این حساب کشورها و نظامهایی که تلاش میکنن به عضویت ملل متحد راه بیافن، یا به شکل واقعی و یا هم بعضن تنها با ظاهر سازی، نشان میتن که از ملت نمایندگی میکنن، یعنی حداقل به مشروعیت خود از طریق انتخابات، همه پرسی یا جرگه یا امثالش تاکید میکنن و یا حداقل نشان میتن که میخواین در همین مسیر روان باشن. بسیاری از اعضای ملل متحد به این نظر هستند که اگر یک نظام انتخابات و دموکراسی را نه تنها تایید نکنه بلکه آشکارا او را رد کنه و در مجموع برای مراجعه به آرای عامه به هر شکلی که باشه اعتنای نشان نده، باید برای اتر نظام قابل تعجب نباشه که مشروعیتش زیر سوال بره. البته ملل متحد یک سازمان نیست که قابل انتقاد نباشه. این سازمان بعد از جنگ جهانی دوم زمان تأسیس شد که جهان در شرایط بسیار متفاوت قرار داشت. مقرراتی که متکی به او شرایط اساس گذاشته شد در شرایط موجود طبعا مشکلات دارد و عیار شدن با شرایط جدید لازمه هر سازمان است. اما نارسایی ها و کوتاهی های موجود در یک بخش به گفته این کشورها ایرا توجیه کردن نمیتانه که اصول در یک بخش دیگه هم رعایت نشه. البته این سوال هم مطرح میشه که هیئت نمایندگی فعلی افغانستان در ملل متحد از چه کسی یا گروپ نمایندگی میکنه. همونطور که بیشتر عرض شد، عضویت طالبان در ملل متحد به تعویق افتیده. این موضوع دلیلش این نبوده که پافشاری زیاده به نمایندگی فعلی باشه، بلکه اعضای ملل متحد میگن که دلایل کافی برای راه دادن طالبان به ملل متحد نمیبینن و این خود به خود باعث ادامه کار هیئت فعلی میشه. طرفداران ادامه کار هیئت فعلی به این باور هستن که نمایندگی در ملل متحد از سرزمین و از مردم صورت میگیره و اونا همچنان این نظر دارن که هیئت فعلی خواستای مردم افغانستان را انعکاس میده. در مقابل حکومت طالبان هم از یک طرف سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد و همچنان سهیل شاهین رئیس دفتر طالبان در قطر که طالبان او را به عنوان نماینده خود در ملل متحد معرفی کردن، تصمیم این هفته مجمع عمومی ملل متحد نکوهش کردن. ذبیح الله مجاهد در یک مصاحبه با تلویزیون ملی که زیر نفوذ طالبان است گفت که ملل متحد توسط قدرت‌های بزرگ اداره میشه و تصمیم گیری ها در این سازمان هم با اساس منافع قدرت‌های بزرگ صورت میگیره. همچنان سهیل شاهین هم این تصمیم مجمع عمومی ملل متحد غیر عادلانه و غیر اصولی خواند. اگر تصمیم مجمع عمومی در مورد به تعویق انداختن بحث روی عضویت افغانستان در ملل متحد شکست طالبان در تلاش‌های سیاسیشان تلقی میشه، جلسه شورای امنیت ملل متحد که روز بعدش در مورد افغانستان برگزار شد به او روشنی به ضرر طالبان نبود. در جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد نماینده سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان روز اوتنبایا که در این حال رئیس اداره معاونت ملل متحد در افغانستان یونما هم است سخنرانی داشت و همچنان شماری از اعضای دائمی و غیر دائمی شورای امنیت در این نشست بیانیه های ایراد کردند، از جمله نماینده های هند، پاکستان و ایران. در این بیانات در این حالی که از روش تبعیضی طالبان در برابر زنان و دیگر تخطی ها از اصول حقوق بشر مستقیم یا غیر مستقیم انتقاد های صورت گرفت، نوع روحیه طرفداری از تعامل با حکومت طالبان برداشت شده میتونست و تعامل با طالبان چیزی است که هماهنگ کننده امور ملل متحد در افغانستان فریدون سنرال اوغلو در گزارشی که در مورد افغانستان تهیه کرده و در واقع جلسات شورای امنیت در مورد افغانستان روی عمو گزارش میچرخه و همچنان رضو اوتنبای و از او حمایت کردن. گفته های نماینده پاکستان در ملل متحد منیر اکرم در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت به خاطر باریکی هایی که در مناسبات بین طالبان و حکومت پاکستان وجود دارد زیادتر جلب توجه کرد. نماینده پاکستان در حالی که از بعض اقدامات طالبان با لحن نسبتا مثبت یادآوری کرد، بر روش حکومت طالبان افغانستان در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP انتقاد داشت. به هر صورت طبیعی است که بیانات کشورها مطابق به پالیسی ها و منافع کشورهایشان می باشد. نماینده پاکستان به این اصرار داشت که طالبان به صورت قاطع و مؤثر از فعالیت TTP در افغانستان جلوگیری کنند و کشورهای دیگر هم طبعا به اساس ایجابات امنیتیشان موقف گیری میکردند و روی نگرانی های مشخص خود در عموم موارد تاکید داشتند. اما در بیانیه های منصوبین ملل متحد و نمایندگان کشورها کلماتی که مستقیما باعث رنجش شدید طالبان شود کمتر دیده می شد. خب در رابطه با انتقادها از محروم بودن دختران از تحصیل، طالبان شاید عادی شده باشند و در برابر شنیدن این انتقادها معافیت حاصل کرده باشند، چون از یک طرف این انتقادها همیشه صورت گرفته و از طرف دیگه به نظر می رسد که شمار در داخل حکومت طالبان هم که در قید شرایط مورد نظر خودشان از باز بودن دروازه های تحصیل به دختران طرفداری میکنن از شنیدن این انتقادها ناراحت نشده باشند. فعلا هر قدر برای تعامل با طالبان از طرف کشورها و خود ملل متحد تاکید شوه طالبان راضی میسازه و به نظر میرسه که طالبان به این فکر هستن که ادامه تعامل خود به خود مراحل بعدی به شناخت رسمی از طالبان میسر خواهد ساخت. نماینده سرمنشی ملل متحد و مسئول یونما اوتنبایوا در بیانیه خود گفت که تعامل با طالبان به معنای برسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه تعامل زمینه انتقاد از طالبان و این زمینه را میسر می سازد که با طالبان صحبت شود و اونا به اقدامات مثبت تشویق شوند. اما شاید طالبان به این امیدوار باشند که در مراحل بعدی احتمالاً تعدادی بگویند که برسمیت شناختن خودش راهی برای تشویق طالبان برای کنار گذاشتن روش های تبعیضی است. در زمانی که طالبان برای سرنگونی رژیم جمهوریت در افغانستان مشغول جنگ بودن. در رسانه های بین المللی این مقوله از قبل طالبان زیاد شنیده می شد که کشورهای غربی ساعت دارن و ما زمان، یعنی گذشت زمان به نفع ما است. به نظر می رسه که فعلا هم همونطور یک دیده در بین طالبان وجود داشته باشه و اونا به این فکر باشن که شرایط موجود ضرورت تعامل با طالبان به میان آورده و زیادتر می سازه این ضرورت و باز هم شرایط در آینده باعث برسمت شناختن خواهد شد. یک دلیلی که واقعا ضرورت تعامل با طالبان برجسته می سازه و ملل متحد و کشورها به او اتکا می کنن، اوضاع بسیار ناگوار بشری در افغانستان است. ملل متحدی هفته اعلام کرد که در جریان سالی که رو به پایان است، سال 2023، به شماره افغانهایی که نیازمند کمک هستند 1 میلیون دیگه هم اضافه شد و این تعداد فعلا به 29 میلیون نفر رسیده. 29 میلیون تن در افغانستان محتاج کمک هستند. رسانیدن کمک به نیازمندان و توزیعش بدون همکاری و تعامل با طالبان ممکن نیست، بخصوص که اگر طالبان در پهلوی خودداری از همکاری مخالفت و سنگندازی هم بکنن. در این رابطه قاطعیت نظر اوتنبایوا در قسمت ضرورت تعامل با طالبان واضح بود و وقتی که در کنفرانس خبری بعد از نشست شورای امنیت از او در مورد سخنان شهرزاد اکبر رئیس سابق کمیسیون منحل شده حقوق بشر در افغانستان پرسیده شد، او در جواب به این نکته اشاره کرد که شهرزاد اکبر داخل افغانستان نیست و بعد از نیازهای شدید نیازمندان داخل افغانستان یاد کرد. شهرزاد اکبر که او در نشست اشتراک و صحبت داشت از جهانیان تقاضا کرد که تا وقتی که طالبان تمام محدودیت ها در برابر زنان به سرعت لغو نکنن، رابط خود با طالبان عادی نسازن و در این قسمت تقاضا داشت که جامعه جهانی در این مورد اطمینان بده. پس معلوم میشه که ملل متحد در صدد نیست که به مخالفین طالبان، زنان و حامیان حقوق بشر اطمینان بده که تا لغو سریع تمام محدودیت ها علیه زنان، رابط با طالبان عادی نخواهد شد. فعلا اینطور یک اطمینان قاطع در دورنما دیده نمیشه و این از لحن گفتار اوتنبایوا در کنفرانس خبری آشکار میشد. به هر حال همونطوری که در برنامه هفته پیشتر روز هفتم هم یادآوری شده بود، گزارش اصلیه که شورای امنیت ملل متحد در بررسی موضوع افغانستان و تصمیم گیری در این زمینه به او توجه بیشتر خواهد داشت، گزارشی است که بر اساس درخواست چند ماه پیش شورای امنیت ملل متحد، فریدون سنرال اوغلو هماهنگ کننده امور ملل متحد در افغانستان پس از مذاکرات و سفرهای فراوان او را تهیه کرده. این گزارش که تعامل با طالبان توصیه میکنه و حتی از مراحل برسمیت شناخته شدن هم به نحو یاد میکنه، به نظر میرسه که مورد تایید یونما هم است. او گزارش با لحن نسبتا ملایم در ارتباط با طالبان تهیه شده و ظاهرا نه تنها یک گزارش بلکه کوشش است که تایید و توجه طالبان هم جلب کنند. به خاطر همین ملایمت در لحن گزارش و ای که تخطی های طالبان برجسته نشده یا از او اغماز شده، نهادهای مدنی و طرفدار حقوق بشر این گزارش استقبال نکردند و همچنان در طرف مقابل به همین دلیل طالبان انتقادها و عکس العمل شدید در برابر این گزارش نشان ندادند. اما در جریان هفته مشخصا یک بخش گزارش که توصیه میکنه سرمنشی ملل متحد یک نماینده خاص در امور افغانستان تعیین کنه، با این نظر مخالفت کردند و گفتند که در گذشته هم تعیین نماینده های خاص از طرف ملل متحد نتایج درست نداده. با این که فعلا اوتنبایوا خودش عنوان نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان داره، البته در پهلوی ای که رئیس یونما هم است، اما منظور از نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان بیشتر شاید فردی باشه که همواره با کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که روی نقش و نفوذشان در افغانستان حساب میشه در تماس باشه. خود فریدون اوغلو یک دیپلمات سابقه دار است و زمان وزیر خارجه ترکیه هم بوده و رزوتنبایوا برای چیزی کمتر از دو سال رئیس جمهور قرقیزستان بود، در واقع اولین رئیس جمهور زن در آسیای میانه. به ترتیب اگر برای تعیین یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان توافق صورت بگیره، پیدا کردن افراد به این وظیفه بسیار مشکل نخواهد بود. در حال در نظر داشته باشیم که نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان با این که به خاطر رسیدن روزهای تعطیل آخر سال و دلایل دیگه تا فرا رسیدن سال نو میلادی دایر نخواهد شد که به او هم وقت زیادی نمانده، اما در هفته های آیندهش این جلسات ادامه خواهد یافت و در پهلوی گزارش فریدون اوغلو شورای امنیت ملل متحد از مراجع دیگه هم خواهد شنید و همچنان موضوعات باری که مورد علاقه اعضای دائمی شورای امنیت در مورد افغانستان و سیاست های منطقوی و جهانی در تصمیم گیری نهایی شورای امنیت در رابطه با افغانستان مد نظر خواهد بود، اگر اتفاق آراده ای ارتباط در شورای امنیت به دست آمده بتانه. در بخش نشست شورای امنیت از این هم یاد شد که نماینده پاکستان در ملل متحد نارضایتی خود از چگونگی برخورد طالبان در برابر اعضای تی تی پی که به گفته مقام های پاکستانی در داخل افغانستان هستند ابراز داشت. اتهامات در موردی که تی تی پی عملیات خود علیه نیروهای امنیتی پاکستان در داخل افغانستان سازمان میته و تحریزی میکنه کم کم جدی شده میره. به دنبال حمله خونین هفته پیش با یک پست قوای امنیتی پاکستان در دره اسماعیل خان خیبر پختونخوا که در نتیجه او 23 تن از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند، سازمان مبارزه با تروریسم پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که طراح او حمله و گروه مربوط او را که حمله را سازماندهی کرده گرفتار کردند. این اداره ادعا کرده که از جمله 9 نفر 6 تنشان تابعیت افغانستان دارند. دیمیان در وضع رسانه ها و شبکه های اجتماعی مطالب دیگه هم پخش شده که ادعا می شد دست افغان ها در این حمله را نشان می ته، اگرچه با درستی و دقت اوتر گزارش ها با خصوص که تاریخ و محل هم در او روشن نباشه نمی شه اعتماد زیاد کرد، اما در حال پخش اموتر مطالب حداقل نشان دهنده باریکی ها و اساسیت هایی است که ظاهرا در مناسبات طالبان و حکومت پاکستان ایجاد شده. موازی با این موضوع این هفته مقامات پاکستانی سوال قاچاق سلاح پیشرفته آمریکایی و این موضوع را مطرح ساختند که ادعا شده تحریک طالبان پاکستان به سلاح پیشرفته آمریکایی دسترسی پیدا کردند. این ادعا را البته طالبان همواره رد کردند و گفتند از جمله سلاح طالبان هیچ سلاحی به پاکستان نرفته. و این هفته جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید در رابطه با این ادعا مدعی شد که نیروهای آمریکایی وقت خروجشان از افغانستان هیچ سلاح خود در افغانستان به جا نگذاشتند. او گفت که آمریکا به اردوی ملی زمان جمهوریت سلاح زیاد داده بود، اما سلاح خود نیروهای آمریکایی بعد از خروجشان در افغانستان به جا نمانده بود. پاکستان تقاضا کرده که در قسمت دسترسی تی تی پی به سلاح که از او یادآوری شد تحقیقات عمیق و همه جانبه صورت بگیره. این هفته اعلام شد که حکومت طالبان از مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای پاکستان برای مسافرت به افغانستان دعوت کرده. به اساس گزارش ها سردار احمد جان شکیب که به عنوان سفیر حکومت طالبان در پاکستان یاد میشه به منزل فضل الرحمن رفته و ضمن ملاقات ای دعوت به او سپرده. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در آغاز ضمن تایید گزارش گفت که کوشش میشه از طریق فضل الرحمن به مردم پاکستان که در مورد طالبان تبلیغات نادرستی به اونا شده موضوعات روشن ساخته شده، اما بعدا گفته شد که شاید رهبر جمعیت العلمای پاکستان بین حکومت پاکستان و طالبان نوع میانجیگری کنم. اگر اتهامات پاکستان در مورد ای که حملات به پاکستان توسط تی تی پی در داخل افغانستان سازماندهی میشه حقیقت داشته باشه، در او صورت موضوع برای رفع سوی تفاهم نخواهد بود که بتانه با میانجیگری حل شود. این موضوع را همطوری که مقام های پاکستانی در گذشته گفتن، جلوگیری عملی طالبان از فعالیت های تی تی پی در افغانستان حل خواهد ساخت و این کار با توجه به نفوذی که طالبان پاکستانی در بین طالبان افغانستان دارن و با توجه به وجوه مشترکی که میانشان وجود داره کار ساده نخواهد بود. سلسله اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و برگشتشان به افغانستان این هفته هم ادامه داشت. عکسایی را که مشاهده میکنین مهاجرینی را که از طریق تختپل قندهار وارد کشور شدن نشان میده. این هفته صدر اعظم حکومت موقت پاکستان انوارالحق کاکر از پالیسی حکومت خود در مورد اخراج پناهندگان بدون اسناد اقامت دفاع کرد و ادعا کرد که از تقریبا 1.5 میلیون مهاجر دیگه افغان که اونا در دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین راجستر شدن یک نفر هم اخراج نشده. ادعای نماینده پاکستان در ملل متحد در جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت بیشتر جالب بود و مدعی شد که 98% مهاجرین به رضای خود پاکستان ترک کرده و به افغانستان برگشتن. مجله معروف نیوزویک این هفته نوشته کرد که پاکستان نباید زنان به دولت به اجبار برگشت بده که در اوجه اپارتاید جنسیتی جریان داره. از اپارتایت جنسیتی این هفته در افغانستان به خاطر زیادتر یاد شد که روز چهارشنبه اولین سالگرد روزی بود که حکومت طالبان زنان از حق درس خواندن در پوهنتون‌ها دانشگاه‌ها منع کردن. هفته پیشتر که امتحانات مکتب‌های ابتدایی سرتیر کشور پایان یافت، عکس‌های شاگردان صنف ششم نشر شد که به خاطر آینده نامعلوم خود می‌گریستند و بیم داشتند که این روز آخرین روز درس خواندن و تحصیلشان باشد. و این هفته سالگرد بسته شدن دروازه‌های تحصیلات عالی به روی دختران و زنان. نماینده سرمنشی ملل متحد افغانستان و رئیس یونما رضا اوتونبایوا در جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد که در آغاز از سخنرانیش یادآوری کردیم، در بیانیه خود با اینکه تعامل با طالبان پیشنهاد میکرد گفت که وضعیت فعلی حقوق بشر در افغانستان در تبعیض سیستماتیک علیه زنان یک ریکارد است و راستی هم ممنوعیت زنان از تحصیل در سطحی که حکومت طالبان نافذ ساخته در هیچ نقطه دنیا سابقه ندارد. و گفته میشه یکی از دلایلی که به باشندگان افغانستان انگیزه خارج شدن از کشور میده همی محرومیت زنان از حق تحصیل است. مؤسسه که تحصیلات پلی تکنیکی کابل تا مقطع ماستری رسانده بود و با زودی میتونست در اجتماع به حیث یک انجینیر تبارز کنه و خانه نشسته و او به رادیو آزادی درباره که محروم شدن دختران از تحصیل در انگیزه خارج شدن از کشور نقش دارن نظر خدا بیان کرد.
میبینین تنها محصلین نمیخواین، تنها دختران نمیخواین که مثلا از کشور خارج شوند. حتی مادرای و فامیلایی که هستن دخترایشون مکتب نمیتونه خوانده اونا خارج میشن.
همچنان یک محصل طب که آرزوی پوشیدن چپن سفید و خدمت به جامعه را داشت، از روزی که چهارشنبه هفته سالگردش بود حکایت داشت. روزی که ناگهان و با یک بارگی با اونا اعلام شد که دیگه اجازه ادامه تحصیلات تا امر ثانی ندارن.
برای یک کار مخت بده و رز بنده مونگه هیچ دخل زن نخبر نو او مونگه بده و رز زن نخبر نو او مونگه سه اعلام یر اغلب تاس نور حق نلاره سه سره بده مونگه کمانگو نامونگ تا معلومه نو و خو مونگه نجد سلیم کولو حق و اخیصه در دیر سخته.
شنیدین که نوریه هاشمی گفت بدون ای که گناه خود بفهمن با یک اعلامیه ده ای روز حق ادامه تحصیلات عالی از اونا گرفته شد و ای بسیار برشان سخت بود. چه تعدادی از دختران محصلین طب که در سالهای آخر تحصیلشان از ادامه تحصیل منع شدن، اونا میتونستن متخصص شوند، پیچیده ترین و مغلق ترین جراحی ها را انجام بدن. وزیر صحت عامه طالبان دو هفته پیش شکایت داشت که اونا با کمبود دکتران زن روبرو هستن. معلوم نیست که آیا این موضوع برابر جراحی مغز مشکل است که